و علیکم السلام، با عرض خسته نباشید. محضر همکاران گرامی و محترمتون که خیلی تلاش میکنن برای در واقع ارسال این برنامه و در این حال با آرزوی برآورده شدن بهترین حوائج بینندگان عزیز. اما اینکه فرمودید زیارتت قبول، من یه نکته رو به بینندگان اگر اجازه بدید بگم. من عرض میکنم که امروز که مشرف شدم نایب زیاره تمام شما عزیزان که بناست این برنامه رو ببینید و تمام دوستان ما که به نوعی با من مرتبط هستن در جلسات تعلیمی و جلسات درسی که داریم و مناسبت هایی که هست نایب زیاره بودم و باز هم این عمل رو انجام میدم. امیدوارم که انشاءالله به زودی نصیب همه شما عزیزان بشود و انشاءالله به زودی شما رو در کربلای معلا زیارت بکنم
انشاءالله. آقا خیلی اون چه که من میخواستم خواهش بکنم، آخر برنامه شما اول فرمودین و باز هم من به رسم وظیفه هم همواره این رو از همه میهمانانی که قدم بر چشم ما میگذارن میخوام که خصوصا دو رکعت نماز زیارت ما خیلی التماس دعا داریم. حاج آقای علوی انقدر گرفتاری، انقدر مشکل، انقدر مریض هست و رفقا هی میگن، خصوصا تو پیامک ها مردم میگن. من خواهش ویژم از مهمانان اینه، شما هم که ذریه حضرت زهرا سلام الله علیها،
من قبل از اینکه به برنامه‌تون بیام این کارو انجام دادم، حالا در انتهام ان شاء الله
خواهش میکنم. آقا من یه خواهشی دارم از شما، بالاخره سادات برکتن وعده داده بودیم به مردم که 10 تا سفر کربلا بدیم تا اول محرم. این هفته رو همینجا چون حاج آقای علوی هستن قرعه کشی بکنیم. آخرین عددی که رفقا به من دادن 105102 پیامک از هفته گذشته تا حالا. از بین 105102 یک عدد میخوایم، یک عدد بفرمایید.
به تیمن و تبرک عدد حضرت زینب سلام الله علیها عدد 69000.
69000. خب انشالله مبارک هر کس که کربلا نصیبش شده باشه. رفقای من عدد 69000 رو بچه ها پیدا بکنید، بگید که من نامشون رو بگم و همینجا تا آخر برنامه اعلام بکنم. حاج آقای علوی، ما در محضر رحمت واسعه الهی هستیم، در شب جمعه در محضر کسی که رحمت واسعه الهی است. میشود اصلا پرسید که چرا امام حسین رحمت واسعه الهی است؟ ما راجع به همه اهل بیت، راجع به همه حضرات معصومین فضائلی داریم، اما این ویژگی به طور خاص از آن سیدالشهدا است.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. برای که به این نتیجه برسیم به محضر قرآن کریم که مراجعه بکنیم و بریم، حضرت حق خودشو معرفی میکنه در سوره مبارکه هجر آیه 49 به پیغمبرشون میفرمایند که به بندگان من بگو، نه به عبادی، خبر بده بندگان من، من اینجوری معرفی کن: انی انا الغفور الرحیم، من اون بخشنده رحیم هستم. خداوند وقتی میخواد خودش معرفی کنه با صفت رحمت معرفی کنه. اگر اجازه بدید قدری راجع به رحمت صحبت بکنیم تا بعد ببینیم که این رحمت حضرت حق چه ارتباطی با وجود نازنین حضرت سیدالشهدا داره. رحمت واژه‌ای است که در قرآن 170 بار تکرار شده و 114 مرتبش به صورت آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم و بقیه موارد، یعنی 56 مورد بقیه، به صورت واژه های ترکیبی و مشتق آمده است. در مقابل واژه غضب رو که در مقابل رحمت حضرت حق است در قرآن 23 بار داریم. این اکثری بودن واژه رحمت خودش مشعر به این معناست که انشاءالله خداوند بیشتر با رحمتش ما انشاءالله سرکار خواهیم داشت. رحمت اولین واژه است که بین خدا و پیغمبرش در واقع به تکلم آورده شد. یعنی اولین کلامی رو که خداوند در عصر خلقت، در اصل خلقت که خلقت حضرت آدم علیه السلام باشد، اولین واژه‌ای که تکلم شده واژه رحمت. این در سوره مبارکه، این در آیه روایت قدسی هست. پیغمبر ما فرمودند: ان الله سبحانه لما نفخ فی آدم من روحه و سار بشرن فا اندما استوا جالسن اتسا. حضرت می فرمایند من که زمانی که خداوند حضرت آدم رو خلق کردن و در او روح رو دمیدن و او به صورت یک انسان سوی آراسته در واقع در آمد، از حالت خوابیده نشستن و اتسا اتسه کردن. فالهم انقال الحمد لله رب العالمین، از درون ملهم شد که در پی عطسه بفرماید الحمد لله رب العالمین، که سنت سنت حضرت آدمه، ما هم در پی عطسه همینو میدیم. الهام کلام در واقع بیانی توش وجود نداره، سخنیست بدون صوت، از درون ملهم شد. وقتی آدم علیه السلام حمد و سپاس حضرت حق را گفت، فقال الله تعالی یرحمک الله یا آدم، رحمت کند خدا تو را ای جناب آدم. بنابراین اولین واژه‌ای هم که خدا به او تکلم کرده واژه رحمت. اما رحمت حضرت حق دارای چند ویژگیه، چند خصوصیت. خصوصیت اول، خصوصیت اول این است که خداوند صدور رحمت رو از خودش لازم و ضروری کرده، اون رو امری واجب دانسته. در سوره مبارکه انعام آیه 12، کتبه علا نفسه رحمت، واجب کرده است صدور رحمت را از خودش. کتبه در کلام مترادف با لزمه و وجبه هستش، واجب کرده است، هم معناست مترادف. یک. دومین چیزی که در مورد رحمت حضرت حق وجود دارد این است که رحمت حق همه هستی و همه عوالم وجود رو پوشش داده. در سوره مبارکه اعراف آیه 156، و رحمتی وسعت کل شی، و رحمت من هر چیزی را فرا گرفته است. پس اولا صدور رحمت واجب، ثانیا عرصه‌اش به تمام هستی
شمول رحمت همه واجب،
این دوم. سومین چیزی که در رحمت خدا وجود دارد این است که رحمت خداوند بر غضبش سبقت دارد، یا من سبقت رحمته غضبه، ای کسی که رحمتت پیشی گرفته، سبقت گرفته است بر غضبه. یه قدر اینو توضیح بدیم، یعنی چی که رحمت خدا بر غضب خدا سبقت گرفته. یک دشمن داره خدا به نام فرعون که ادعای ربوبیت کرده. شیطان که دشمن خداست ادعای ربوبیت نداره، مشکلش در توحید در ربوبیت نیست، ولی فرعون مشکلش در توحید در ربوبیت. و بیانش هم اینست که انا ربکم الاعلا، من اون رب اعلای شما هست، به قوم و طایفش دارم. حالا حضرت حق به جناب موسی و هارون مأموریت میده، اذهبا الى فرعون انه طغى، برید پیش فرعون، طغیان کرده، خود حواسش پرت شده، نفهمه چی میگه. اما بلا فاصله در سوره مبارکه طه آیه 43 به 44 فرمید میرید پیشش، اما یقهشو نمیگیری، فحاشی نمی کنید، هر جوری که دلتون میخواد حرف نمیزنید، جوری که من میگم حرف میزنید. اذهبا الى فرعون انه طغى، ولی فقولا له قولا لینا، باهاش آروم صحبت بکنید. ادعای بزرگی رو کرده، ولی شما در مقام امر معروف و نهی از منکر فرعون دشمن من آرام باهاش صحبت کنید. قولا قولا لهو قولا لینا، بهش بگید فقل هل لك الا ان تزکا، میخوای خوب بشی؟ ببینید وقتی خدا میفرماید ببین که من دستور میدم به پیغمبرم که با دشمن من با رحمت صحبت کنه، میخوای خوب بشی؟ یعنی فکر نکنی که راه ها بسته است، هیچ وقت فکر نکن راه
با اونی که ادعای خدایی کرده،
ادعای خدایی کرده میخوای خوب بشی. این یه نکته. نکته دوم، ببین اون که ادعای خدایی کرده ما حق نداریم هر جوری باهاش حرف بزنیم، دیگه چه برسه کسانی که منکرات دیگر رو مرتکب میشن. بنابراین ما باید عمل رو تقبیح کنیم نه عامل رو، بگیم این کار بدیه، نه این که تو آدم بدی هستی. این در اعلا در واقع طغیان خدا فرمود اینجوری صحبت بکنه، اون طغیان هستی که انکار توحید در ربوبیته، فرمود بهش بگید که میخوای خوب بشی. در حدیث آمده است بگید که ان الله سبحانه و تعالی قال موسی حین ارسله الی فرعون، حضرت حق به جناب موسی وقتی مأموریت دادن که بره طرف فرعون فرمودن اینو بگو یتوعده و اخبره، بهش وعده بده و خبر بده انی الالعف و المغفره اسرع منی الالقذب و العقوبه، من خیلی راحت تر و خیلی آسان تر و خیلی جلوتر بحث عفو و مغفرت رو دارم تا غضب. غضب رو گذاشتم دیگه جایی که اصلا اتفاق میفته، دیگه واقعا هیچ گوشی شنوایی وجود نداره. ما با فرعون هم باید اینجوری حرف بزنیم، دیگه چه برسد دیگرانی که ممکن است مثلا لغزش های دیگری داشته باشه. بنابراین سبقت دارد رحمت حق بر غضب حضرت حق. و چهارمین ویژگی که در رحمت حضرت حق وجود دارد اینه که هیچ احد و ناسی حق ندارد از این رحمت مایوس شود. در سوره مبارکه زمر آیه 53 این عالی ترین آیه است. قل یا عبادی الذین اسرفوا، ببینید حضرت حق وقتی به اهل ایمان میگه عبادی، خب خوشا به سعادتش، ولی به گناهکارا میگه بنده من، یعنی ماها رو به خودش منسوب میکنه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، کسانی که زیاد روی کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، مایوس از رحمت حضرت حق نشه. پس این که خدا گناهکاران رو به خودش نسبت داده این جای مباهات. این که میفرماید به طور مطلق نمیگه مثلا کسی که 30 سال از عمرش گناه کرده 20 سال، هر کی که هستی لا تقنط من رحمت الله، از رحمت و عرض و حضورتون که روح و ریحان حضرت حق مایوس نشو. 4 خصلت:
1 وجوب رحمت،
صدورش واجب است،
شمول داره برای همه، سبقت داره رحمت نسبت به غضب، 4 این که نسبت به این رحمت هیچ کس نباید ناامید
بشه. این تا اینجای بحث. خب حالا بخواید برید و بعد
بله. اگر شما یه نفسی تازه بکنید ما در خدمت شما هستیم. ای ذبح عظیم یا ابا عبدالله مولای کریم، یا ابا عبدالله الحق که عجیبتر بود قصه تو از کهف و رقیم، یا ابا عبدالله. خب شما هم حواستون به این روز شماره باشین تا عرفه و قدیر و اول محرم و تا 40 این روزهایی که رفقای من تو هر برنامه تکرار میکنن یه تلنگریه یه تذکاریه. عرض میکنم خدمت شما عدد 69,000 که حاج آقای علوی عزیزم انتخاب کردن نمرش از آن آقای مهدی محمدخانی از چادگان اصفهانه. آقای محمدخانی 36 ساله و برای اولین باره که انشالله میان کربلا. تا حالا حاج آقا کربلا نیومدن و این قسمت از آنشون برای اولین بار انشالله.
الحمدلله خوش به سعادتشون.
آره الحمدلله. عرض کنم که خب حاج آقای علوی، این ویژگی های رحمت خداوند، باز همچنان ما ارتباط رحمت خداوند که انقدر این ویژگی ها از جهت شمول و وجوبش حیرت آوره که همه رو گویا خدا انتصاب داده به سید الشهدا توضیح ندادیم.
خب حالا این رحمت با این چهار ویژگی برای تحققش جلوه میخواد، یه جلواتی باید باشه تا اون رحمت حضرت حق چی بشه؟ تجلی پیدا بکنه. مثلا عالم عالم تجلیه دیگه، عالم عالم جلوگری آثار در واقع حضرت حقه. حالا اگر رحمت خدا بخواد تحقق پیدا بکنه، یکیش مسئله توبه است. توبه، اگر کسی نسبت به گناه توبه کرد، خداوند گناه رو میبخشه. در نظام خلقت هیچ موجودی وجود نداره که یک چیزی رو که ساخته آکبندش کنه. هیچ چیزی وجود نداره، هیچ کس نمیتونه کارو بکنه، ولو این که بخوان یه خودم دستکاری کنه، مثلا فرض کنه کارتونا رو میشه، ولی متخصصش چیه میفهمه. ماشین رو هر چقدر هم که بخوان صاف کاری، ولی متخصصش میفهمه. هیچ دستگاهی در نظام خلقت پیدا نشده که بتواند یه موجود رو آکبند بکنه الا توبه. اتائب من از زنبه کمالا زنبه آکبند. این رحمت نیست، این رحمت دیگه. آکبند کردن کار خود خداست. یک مسئله دوم تبدله. خداوند یه طایفه رو داره، اولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اینا در قیامت خیلی آدمای در دنیا خیلی آدمای سربرایی نبودن، اما گناهانشون که پاک شده هیچ، تبدیل به حسنه شده. این از توبه هم بالاتره. حالا چه کسانی مشمول تبدل میشه؟ ای خودش بحثه، همه مشمول تبدل نمیشه. اما حالا چون اینو گفتید من بگم، فرمودید که ماه ذی‌قعده در قرق فرزندان حضرت موسی بن جعفره. از ابتدایش که ولادت حضرت معصومه است، اواسطش میشه توی همین دهه اول ولادت حضرت شاه چراغ احمد بن موسی، بعد ولادت حضرت رضا، بعد 23 ولادت زیارت مخصوصه. کسی زیارت مخصوصه خودش حرف ویژه‌ای داره، یعنی چه زیارت مخصوصه؟ و در انتها شهادت حضرت جواد الائمه. ببینید کسانی که یکی از طوایفی که مشمول تبدل حضرت حق میشن، که خدا اولا گناهشو رو پاک میکنه، ثانیا جاش مینویسه، در توبه اتفاق نمیفته، در توبه واقعا خدا گناهو پاک میکنه، چیزی که نمیشه بغیر خود باید تلاش بکنه. اما در مسئله تبدل خدا پاک میکنه و مینویسه
بدون اینکه عملی انجام
بدون عملی انجام
توبه گناه تبدیل به حسنه میشه.
یبدل الله سیئات
بالحسنات.
این آیه قرآنه، فکر نکنید که مثلا خدا نکرده بحث قلوب واسه دنیا رفت، نه، آیه قرآن دیگه، مأخذ ما قرآن دیگه. یکی از طوایفی که شامل این مسائل میشن، در روایت آمده کسانی هستند که اظهار تولی و ولایت حضرت جواد الائمه علیه السلام، یعنی متولیان جانم. ولایت حضرت جواد علیه السلام به طور ویژه شامل این جانم. گروه خواهش. یکی از در واقع مظاهر رحمت حضرت حق محض محو است. یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. خدا هر چی بخواد پاک می‌کنه، جواب می‌نویسه. چرا؟ چون ام الکتاب دست اوست. محو لوح محو اثبات هم از مظاهر در واقع عرض به حضورتون رحمت حضرت حق. یکی از مظاهر رحمت حضرت حق بس غفرانه. ان الله لا یغفر ان یشرک به. خدا گناه شرک رو نمیبخشه. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ولی غیر از گناه شرک هر گناه دیگری باشه، برای هر کسی که باشه، برای هر کسی که بخواد عرض به حضورتون که انجام بده، جلوات مختلفه. این توضیح هم بدن باز یه عده بینندگان شاید مسئله یه مقدار آرامشون بکنه. یه عده در محافل مختلف هم هست، داری حتما شنیدید که میگن آقا مثلا فرض کن ادیسون میره تو جهنم، و مثلا فرض کنید منی که هیچ کاری نکردم مثلا میرم تو بهشت، اینو شنیدید دیگه، مثلا من فقط به صرف که شیعه امیرالمومنین هستم میرم تو بهشت. نکته ای که میخوام عرض بکنم اینه، اولا شیعه امیرالمومنین اگر واقعا شیعه باشه جایگاه خاصی از بهشت رو داره، یک،
نه هر جای،
نه هر جا
اعلی
دارالکرامه، که حالا یه روزی شاید راجعش بحث کنیم، بس دارالکرامه بهشت کجاست. دو، اگر ما بخوایم در واقع مسئله عاقبت افراد بزرگواری مثل ادیسون، چون من شیخ خدمته، ببینید ما الان همین برنامه رو در اختراع ادیسون داریم انجام میدیم، شخصیت های ارزنده علمی، اینا سرنوشتشون چی میشه اگر مسلمان نبودن؟ اینا میتونن به این آیه خیلی امیدوار باشن، ان الله لا یغفر ان یشرک به، اگه مشرک نبوده باشن یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، برای هر کسی رضای ادیسون میتواند امیدوار به این معنا باشه. علل قاعده هم چیزی نقل نکردن که اینا انسان‌های بیراهی بوده باشن، گرچه ممکنه برسوره. حالا
آقا من یه نکته تو پرانتز عرض بکنم، بعضی از همینجا که شما فرمودید خداوند گناهان رو تبدیل به حسنات میکنه، حتی پله قبلش اونجایی که گناهان رو فرمودید میآمرزه، شاید تصور این نکته که آقا گناهان رو خدا می آمرزه همچنان برای بعضی جای شایبه داشته باشه، چون تو پیامکایی که برای ما میاد بعضن هست، من یه کاری کردم که نمیدونی، من یه کاری کردم مگه ممکنه خدا منو بیامرزه، من مثلا فلان. آقا این شما متقن و مستدل و با تکیه بر روایات و آیات بفرمایید که آقا اگر توبه باشد خدا هر آنچه باشد می آمرزه.
خدا فرموده توبه الالله، توبه کنید به سوی و ان الله یغفر جمیع الذنوب، جمیع گناهان رو
دیگه قید نذاشه، فلان گناه فلان،
جمیع هر گناهی و هر کسی که اهل توبه باشه. ببینید ما خدا رو درست در واقع نشناختیم، خدای نامحدود، خدای نامحدود کار محدود انجام نمیده، خدای نامحدود هر کاری را انجام میده، هم چون نامحدوده،
چون فعال مایشاست،
اصلا بی نهایت دیگه، بی نهایت که حد نداره، حس نداره دیگه، توجه میفهمید؟ بنابراین هر گناهی میبخشن، خاصه اینکه اگر کسی کمترین توهم این معنا رو داشته خدا نبخشه، خودش بزرگترین گناهه، یعنی دوچار یک گناه عظیم شده، از این باید توبه کنه. مدعا خب بله یه حقیقت، خدا هر گناهی رو میبخشه، ولی من هم باید درست توبه کرده باشم، همون فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام که طرف ما گفت استغفر الله عظیم، اون شما که گفت توبه کردم، فرمود این که توبه نی، توبه رسم و رسومی داره که در جای خودش بحث میشه، اگر کسی رسم و رسوم خیلی هم چیزی سخت نی، اون شش مرحله رو انجام بده قطعا مورد بخشش قرار. پس جلوات رحمت حضرت حق رو صحبت کردیم، یکیش توبه است، یکیش غفران، یکیش محو اثبات، یکیش عرض به حضورتون که شفاعت، یکیش عرض به تبدل، اینها در واقع جلوات مختلفه رحمت حضرت حق هستن، اما یک جلوه تام دارد این رحمت حضرت حق و اون وجود نازنین حضرت ابا عبدالله که حضرت صادق علیه السلام فرماید ان الله وضع يده على راس الحسن، دست رحمت حضرت حق بر روی وجود نازنین از سید شهدا است. لذا ما به امام که سلام میکنیم عرضمون این است که السلام علیک یا رحمت الله الواسع، تو مظهر رحمت خدایی، یک مظهر وسعت رحمت خدا هستی، دو یعنی اون وسیع بودن رحمت خداوند که همه عرصه خلقت رو میگیره، این تجلیش در وجود نازنین حضرت سید الشهدا است. و شما وقتی نگاه میکنید به تاریخچه کسانی که به نوعی مرتبط با سید الشهدا هستن، ببینید نه مشمول رحمت حضرت حق است. حالا ما بعضی از مراتب رحمت خدا که در وجود نازنین از سید الشهدا هست رو بهش اشاره میکنیم، این امتیاز جز از باب رحمت چیز دیگه نیست، و الا شما میدانید، با هم میدانیم، همه عالم میدانند امیرالمومنین افضل از همه ائمه است. شک و تردید در این معنا نیست، امام همه امامان ما هست. ولی این در واقع رحمت واسعه چون تجلیش وجود ناظرین سید الشهدا است، و حضرت سید الشهدا امتیازهایی داره. یکی از امتیازها این است که شما از هر فقیه جامع الشرایطی سوال بکنی که خداوند سایه اونهایی که هستن بر سر ما مستدام بدارن و اونهایی که دار دنیا رفتن خدا غریق رحمتشون بکنن و ما را هم تابع نظرات فقهی مجتهدین خودمون قرار بدن. این پیروی خیلی مسئله مهمی. نکته اینه از آیان هر کدوم سوال بکنه بگه آقا من از خانه خدا غبار آوردم، این قابل خوردن میگن نه. از حرم نبوی قابل خوردن میگن نه. از حرم امیرالمومنین قابل خوردن میگن نه. و آقا من تشرف پیدا کردم محضر مبارک حضرت بقیت الله، پای مبارک که برداشتشون، من این غبار از زیر پایشون برداشتم آوردم، این قابل خوردن میگن نه. اصلا قابل خوردن نیست. ولی روایت امام باقر علیه السلام، خداوند به حضرت سید الشهدا یک خصیصه داده، سه خصیصه، یکیش این است که اشفاء فی تربته،
جانم.
یعنی نه تنها خوردن تربتش جایز است، بلکه این مسئله منجر به شفا می شود. این امتیازی است خدا به سید الشهدا داده و به احدی از ائمه سلام الله علیهم اجمعین با وجود نازنین از امیر علیه السلام که پیغمبر فرمودن ابوهما افضل من، پدرشون برتر، ولی این امتیاز به ایشون نیست. یعنی این رحمت اینجا تجلی در واقع وسیع تری داره. این یک. دو، در مسئله اجابت دعا شما یه ضامن میخواهید، فرموده شب قدر دعا مستجاب میشه، اما نگفت شب قدر که، اما میفرماید که دعا تحت قبه سید الشهدا مستجابه و این قبه را همگان میدانند و همگان میبینند. این امتیاز، امتیاز رحمت از سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه، این خواسته بودن امام. نکته دیگری که در امام حسین با دیگران متفاوت، امام صادق علیه السلام می‌فرماید، امام صادق علیه السلام می‌فرماید مسجد المرأة بیت، شما می‌دانید که نماز در مسجد خوندن ثوابش متفاوته، در مسجد الحرام، در مسجد النبی، در مسجد کوفه، بعد بیاد مثلا مساجد جامع، بعد بیاد پایین دیگه، اقل مسجد هر رکعت نماز معادل 25 رکعت در غیر مسجد هست، که پایین ترین مسجد این هستش دیگه. ولی حضرت صادق میفرماید آقا ما این ثواب رو، یعنی خدا این ثواب رو به زن میده، نمیخواد بیاد مسجد،
چون مسجدش خونش
بخونه، به خاطر شرایطی که وجود داره زن در خانه نماز بخونه، همون ثوابی که در مسجد داده میشه. این در باب رابطه انسان با خدا. خب مسجد خانه خداست دیگه، میگن زن نیاد، زن همون در خانه خودش، ولی همون ثواب داده میشه. یه خانمی هست به نام ام سعید احمسیه، حضرت صادق علیه السلام از این بانو سوال میکنه هل تزورین، شما زیارت کردی جد قریب مرا؟ داره با خودش فکر میکنه امام صادقی که نگرشش اینه که
مسجد
المرأة بیتها چی میخواد به من بگه. بعد به من فرمود، قبل از اینکه من جواب بدم، حضرت به من فرمود زوری زیارت کنید حسین ابن علی را که ان زیارته واجب علی کل رجل و امرأة. بر هر مرد و زنی واجبه. این جز رحمت حضرت حق بودن که حضرت سید الشهدا رو جدا میکنه، احکامش رو از سایر در واقع احکام شرعی. حج انشاءالله امسال حجاج خواهند رفت، انشاءالله با امنیت برند و برگردن، انشاءالله با نابودی وهابیت آل سعود همراه باشه. اما یکی از شرایط استطاعت حج، یکی از شرایط استطاعت حج این است که راه امن باشه، و اگر راه امن نباشه حاجی میتونه بگه من نمیتونم، ولو پولشو دارم ولو سلامت جسمم دارم، اما احساس میکنم مثلا امنیت نیست، میگن از وجوب به وجوب نمیرسه، و اگر اون فرد در اون سال داره دنیا رفت قضا لازم نداره، چون در واقع. اما یکی از مراتب زیارت امام حسین علیه السلام زیارت در حال خوفه،
حتی اگر ناامنه،
حتی اگر در واقع ناامنه، امام صادقی که در مورد حج اون حرف رو میزنه در مورد سید الشهدا به راوی میگه نمیخواهی در زیارت جد غریبم خداوند تو را خائف ببیند، ترسان ببیند؟ بعد از امام صادق سوال میکنه یا ابن رسول الله، کسی که در زیارت سید الشهدا خائف باشد چه ثمره ای به اون میدهند؟ حضرت فرمود اولین ثمره ای که به اون میدهند در روز قیامت پیغمبر، حضرت صدیقه، امیرالمومنین، امام حسن و تمام ائمه با اون مصافحه خواهند کرد. مصافحه پیغمبر در روز قیامت با اون فرد یعنی جواز گذر از روز قیامت، و این در زیارت سید الشهدا در حال خوف اتفاق میفته. البته الحمدلله رب العالمین عراق حقا امن الان، شاید در اون مواردی که داعش مثلا بود شاید یه مدارم احساس میکرد، ولی اونایی که اون موقع شجاعت میکردن و میامدن، خب اون ثمره رو هم برای خودشون در واقع به دست.
آقا این حلاوت رو نگه دارین، این شیرینی، این برکات رحمت واسعه الهی رو تو من عرض کنم خدمت شما هستم. عرض میکنم که بچه آقای آشتینی گفتی چقدر؟ 22,000 پیامک. من واقعا زبونم قاصره، این لطفم نسبت به ما صرفا نیست، گفتین همه آوازه ها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. عرض میکنم که 22,000 پیامک، ببینیم این عدد 105,102 رو بذاریم کنار که از هفته گذشته تا دقایقی قبل از شروع برنامه 105,102 پیامک بود که عرض کردم آقای مهدی محمدخانی که بچه‌ها هم زیرنویس میکنن از شادگان اصفهان برنده شدن. تو همین فاصله شروع تا الان 22,000 پیامک رسیده که ما 4 هدیه علاوه بر یک سفر کربلا در هر هفته به شما تقدیم میکنیم. اگه بچه ها بتونن این سنگ متبرکی که روی میز هست رو الان به شما نشون بدم، من میترسم بلند شم سیم میکروفونم یه مقدار آهام حالا شد. خب بچه ها این رو خدمت همه بینندگان عزیز که این بالا هم نوشته قطعت المرمر من داخل صحن الحسینی الشریف، قطعه ای از مرمر صحن حضرت سید الشهداست. ما 4 تا از این قطعات متبرک مرمر حرم سید الشهدا رو هر هفته باز هدیه خواهیم داد. 4 تا مال همین هفته انشالله تا 105,102 پیامکی که گذشت قرعه کشی میکنیم، براتون اسامی رو هم خواهیم گفت، تو کانال برنامه میذاریم، و همچنین یک سفر کربلا. پس یه بار دیگه جمع‌بندی کنم، ما هر هفته 5 تا هدیه داریم به نیت 5 تن. 4 تا از این قطعه های مرمر و یک سفر کربلا که سفر کربلای این هفتمون مشخص شد آقای مهدی محمدخانی. من همچنین آره این رو هم عرض بکنم، رفقا الان میگن هفته آینده که شب جمعه میشود شب ولادت موفور و سرور ولی نعمتمون حضرت رضا علیه السلام، 2 تا سفر کربلا هدیه میدیم. خیلی هم خوشحال میشیم انشالله خدمت حضرت حاج آقای علوی تهرانی انشالله خواهیم بود هفته آینده هم. من همینجا آقا قول رو گرفتم از شما انشالله که خدمت آقای علوی خواهیم بود. و دو تا کربلا خود حاج آقا هم انشاءالله قرعه کشی میکنن تقدیم خواهیم کرد. عرض میکنم که هر کس نصیبش میشه انشاءالله بیاد و نائب و زیاره همه من و شما باشه، خصوصا نائب و زیاره اون کسانی که الان میبینین، خصوصا نائب و زیاره کسانی که شرف رو تو این مملکت بلند صدا زدن. یه گوشه ای هم من اینو بگم، دو هفته پیش که رفته بودیم آسایشگاه سارالله برای گرفتن این تصاویر، این عزیزا گفتن ما حرف داریم، ما سینمون پر درده و گلایه داریم از برخی از مسئولین، و من سفیر پیام اونها شدم، گرچه خیلی فضا و فرصت پیش نیامد برای اینکه باشون گفتگو بکنم. ما رفتیم پرچم متبرک حضرت سید الشهدا رو بردیم و دیداری تازه کردیم، ولی بعضی از مسئولین ما بدانند که این صندلی ها روی خون های بهترین جوانان این مملکت مستقر شده. هر کس بیشتر کار به دسته، بیشتر سوال جواب داره. مدیون این بچه هاییم، خصوصا این عزیزانی که روی تخت های آسایشگاه سارالله هستن. ببینین و برای همشون دعا کنید. دوباره این ایام بر شما مبارک، عید همه شما، عید ولادت خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و پیشا پیش ولادت حضرت رضا که شب جمعه هفته آینده هست، و دهه کرامت بر همه شما مبارک باشه. و ممنونم از پیامکاتون 3444 که رفقا همچنان میگن دیگه پیامکای شما همچنان گر رو گر داره میرسه. آقا ما یه تقریبا 5-6 دقیقه 6-7 دقیقه وقت داریم و من میدونم که باز ویژگی های این رحمت واسعه میمونه، ولی هر چقدر میرسیم شما بفرمایید.
من اگر اجازه بدید این نکته رو بیان کنم، و اون این که ببینید این رحمت به واسطه سید الشهدا به همه عالم عنایت شده. من بخوام این نکته رو بگم، امام حسین یه ظرفیته، یه ظرفیته که میتواند آدمی مثل جناب زهید رو تبدیل بکنه به کسی که زهید در زندگی نامش داشته کان عثمانی ها، یعنی در اون فتنه بین عثمان و امیرالمومنین طرفدار عثمانه. توجه فرمایید، این شخصیت با اتصالش به وجود نازنین حضرت سیدالشهدا تبدیلش به یه شخصیتی که هزار و چند ساله که وجود نازنین امام زمان علیه السلام دست رو سینه میذاره در مقابل شهدای کربلا به ابی انتقام. این ظرفیته، کسی درست بیاد از این مسئله استفاده میکنه. درست باید اومد یعنی چی؟ یعنی این که آقا امام حسین وسیله ایست برای اینکه من ناامید نشم، یعنی اگه خیلی هم خطا کردم، اگر میگه آب از سر من که گذشته، نه اینکه تیریست در تاریکی، در روشنایی به هدف میرسه وجود ناظر سید الشهدا. هر رو امام نجات داده، ما بخواییم تاریخی نگاه بکنیم هر واقعی کربلا رو درست کرده، اونجا که اجازه نداد امام بره دیگه، تاریخیش اینه دیگه. توجه میفرمایید؟ لکن نهو بر این که این شخصیت رو علاوه بر این که بخشیدن بهش یه جا و مکان خاص هم دادن که تائبین خودشون یه طایفه دیگه هستن از کربلای ما. اینا درست اومدن به این معنا که آقا ناامید از رحمت حضرت حق نشید، اما به واسطه این که رحمت الله الواسع از کلا برداری نکنه.
یعنی چی؟
آره من هر چوری خواستم زندگی میکنم، میرم یه قطره عشق برای امام حسین میزنم درست بشه. نه اینجوری نیست،
خصوصا تو خانواده هامون، خصوصا تو معاشرت
اینجوری نیست. هر جوری خواستم زندگی بانی اعضای امام حسین بشم، نه. اتفاقا این مطلب رو باید ماها بیشتر توجه بکنیم که امام صادق علیه السلام فرمودن اگر در یه منطقه 100,000 نفری یه نفر از شماها بهتر بود، خودتون رو به ما منصوب نکنید. حالا منی که منصوب به امام حسین هستم، مشکی میپوشم، روزه میخونم، گریه میکنم، بانی میشم، سینه میزنم، من حق ندارم هر کاری رو انجام بدم. من جنس پشت ویترین امام حسینم. مردم از طریق من راجع به امام حسین قضاوت میکنه و من نباید یه پرونده بی خودی واسه خودم درست بکنم، یک شارلاتانی درست بکنم، بعد مردم بگن آقا اینا که منصوب امام حسین هستن این هستن، با ولش کن با خود امام حسین کاری نداریم. من منصوب امام حسین هر کاری حق ندارم انجام بدم، هر لباسی رو حق ندارم بپوشم، هر مجلسی رو حق ندارم برم، هر حرفی رو حق ندارم بزنم، چون جنس پشت ویترینم مردم از طریق من راجع به امام حسین قضاوت میکنن و اگه قضاوت مردم رو خراب بکنم پرونده در قیامت دارم، امام حسین هم من گلایه خواهد کرد. بنابراین برادر با امام حسین مأیوس نباشیم، نه با امام حسین بازیگری بکنیم. در این حالی که من خونم خرابه، یعنی رابطم با اهل و عیال و مادر و پدر و اینا خرابه، بگم آقا من عزادار امام حسین، نمیخرن این حرفو. من اگه در کسب و کارم، من اگر در روحانیتم، من اگر در هر صنفی که هستم اگر با مردم درست تعامل نداشته باشم و بگم آقا من مخلص امام حسینم، نمیخرن این هم، نمیخرن. این میشه بازیگری؟ اونم با بازیگر کاری ندارن. دلیلش اون عبیدالله حر جعفی قصد فرمود تو خیلی گناهکاری، بیا پیش ما من درستش بکنم. آقا من نمیام. اسب بدم. اسب تو بخوام چیکار؟ امام حسین من میگم اشک تو میخوام چیکار؟ خب تو درست بیا. اونجوری نمیشه رفت.
آقا خدا خیرتون بده. انشالله ادامه میدیم بحث، انشالله هفته آینده و انشالله هفته بعدش. ما دوست داریم سه هفته خدمت شما باشیم. خدا به شما سلامتی بده، برای همه بیننده های ما هم دعا بکنید. ممنونم آقا.
امید دارم که انشالله حضرت سید الشهدا دست همه ما رو بگیره، اولا به کمال برسیم، بعد به محبت و مودت بالا و بعد به تبعیت و بعد به شباهت، یعنی تمام مراحل
زینت باشیم برای اهل.
انشاءالله.
عرض میکنم که بچه ها سلام و میریم، وقت داریم. خب تو مهربانترین، تو بهترین، تجسم بهش در زمین، شکستم ببین به محضرت سلام.